درویشپور جامعه شناس در سوئد میگوید گستردگی قاچاق در یک جامعه نشانگر نوعی بیماری است.
نشانه بیماری است به این معنی که نشان میده که جامعه قوانین و در واقع اخلاق و نرم اجتماع و در این حال موقعیت سلامت شهروندان چنان دستخوش تهدیدهای جدی و چنان در واقع بدور از استانداردهای متعارفی که قاچاق امکان گسترش پیدا میکنه.
به گفته مهرداد درویشپور، قاچاق در یک کشور بدون وجود رشوه‌خواری گسترده امکان ساده‌ای برای گسترش پیدا نمیکند. او درباره تأثیرات مخرب قاچاق بر مناسبات اجتماعی میگوید:
این منظر اگر نگاه کنیم، نقص قاچاق مسائل بهداشتی، اوج انحطاط اخلاقی، بی کنترلی و در واقع نوعی درگیر بودن خود دستگاه رو نشون میده. وقتی شما با یک چنین ابعادی از گسترش قاچاق روبرو باشید، به نوعی تبدیل میشه به نرم جامعه آنچه که زیرزمینی است، آنچه که غیر قانونی است، آنچه که غیر اخلاقی است، غیر انسانی است. به جای اینکه به عنوان یک جرم، به عنوان یک تجربه اجتماعی شناخته بشه، به امر متعارف زندگی مردم تبدیل میشه. یعنی مردم اصلا گذران زندگیشون رو از طریق همین قاچاق میکنن و این به نظر من برای هم سلامت جامعه، هم برای ارزش و هنجارهای اجتماعی که برای به هم پیوستگی جامعه مهمه و هم برای قانون مداری بسیار مضر و میتونه آنارشی رو در سطح جامعه بسیار گسترش بیشتری بده و فساد و رشوه‌خواری رو به امر همگانی تبدیل.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بهمن ماه سال گذشته گفته بود که در مسئله فساد و راندخاری مشکل هست. او یک نهاد حکومتی را بدون آنکه از آن نام ببرد مسئول قاچاق کالا معرفی کرد. به نوشته برخی رسانه‌های ایران اشاره او به نهادی بود که از جمله کنترل مرزهای ایران را در اختیار دارد.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در آستانه آخرین مناظره تلویزیونی مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا، رسانه این کشور بر محتویات احتمالی این مناظره تمرکز کردند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی که ساعتی پیش بر وبسایت این روزنامه منتشر شد گفته است که اتهام‌های مربوط به آزارهای جنسی زنان از سوی کاندیدای جمهوری‌خواه دونالد ترامپ و جنجال‌های پایان ناپذیر درباره ایمیل‌های کاندیدای دموکرات هیلاری کلینتون از جمله مسائل مطرح در حمله‌های متقابل دو نامزد احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات خواهد بود. برای آگاهی از سایر مسائلی که انتظار ترشان در مناظره امشب می رود، گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن را بشنوید.
گمانه‌زنی در مورد آنچه احتمالاً در مناظره‌های تلویزیونی مطرح می شود، از دیرباز امری آشنا برای مشتریان رسانه‌های آمریکایی بوده، ولی آنچه مناظره سوم و پایانی امسال در بین دو کاندیدای پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری را از مناظره‌های دیگر متمایز کرده، خود انتخاباتی است که به گفته تمام تحلیلگران در تاریخ آمریکا سابقه‌ای با چنین مشخصات و مسائل نداشته است. روزنامه واشنگتن پست که چندی پیش پشتیبانی خود را از هیلری کلینتون اعلام کرد، میگوید که مناظره بر 6 موضوع متمرکز خواهد بود: موضوع مهاجرت و مهاجران، آینده دیوان عالی آمریکا، اقتصاد و بدهی این کشور، مستمری‌های عمومی، بحران‌های جهانی و شایستگی کاندیداها برای احراز مقام ریاست جمهوری. با این حال چند موضوع برجسته که از مدتی پیش سوژه خبرها بوده، بی‌تردید در مرکزیت مناظره قرار خواهند داشت. از جمله لیست روبه افسون زنانی که دونالد ترامپ را به آزار جنسی متهم کردند و ماجرای ایمیل‌های هیلری کلینتون که با افشاگری ویکی‌لیکس ابعاد تازه‌ای به آن اضافه شده. شبکه CNN هم میگوید که آقای ترامپ سلاح‌های جدیدی را به زرادخانه تبلیغاتی خود افسوده و برادر ناتنی باراک اوباما را به مناظره‌اش با خانم کلینتون دعوت کرده و بانوی به نام پاتریشیا اسمیت، مادر شان اسمیت، یکی از قربانیان حمله تروریستی به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی که کاندیدای دموکرات‌ها و وزیر خارجه پیشین را به قتل فرزندش متهم کرده است. در مقابل خانم کلینتون هم 2 میلیاردر و از مدیران بسیار موفق را به عنوان میهمان خود به مناظره خواهد آورد. بانو مگ ویتمن، بالاترین مسئول کمپانی معروف هیولت پکارد، و مارک کیوبن، صاحب تیم ورزشی معروف دالاس ماوریک. روزنامه نیویورک پست که پیش از همه خبر دعوت از برادر ناتنی رئیس جمهوری آمریکا را انتشار داده، گفته است که مالک اوباما از دوستان صمیمی معمر قذافی، دیکتاتور مقتول لیبی بوده و اکنون از ترامپ حمایت می‌کند و حضور او در کنار مادر یکی از قربانیان حادثه بنغازی می‌تواند آزاردهنده باشد. در این میان روزنامه پالیتیکو گزارش داد که در آستانه آخرین مناظره تلویزیونی، جمهوری خواهان بیش از پیش از دونالد ترامپ دوری می کنند و ادعاهای او را در مورد تقلب‌های انتخاباتی پوچ و توهین‌آمیز می نامند. سومین و آخرین مناظره دو مدعی عالی‌ترین مقام اجرایی آمریکا اندکی بیش از 4 ساعت دیگر در دانشگاهی در لاس وگاس ایالت نوادا برگزار خواهد شد.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می داد. نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت از امروز تا یک شنبه آینده درهایش را به مدت 5 روز به روی ناشران بین‌المللی و دوستداران کتاب باز کرده. ایران هم یکی از 100 کشور دنیاست که در این نمایشگاه شرکت کرده و برای اولین بار شماری از ناشران را در یک غرفه بزرگ گرد هم آورده است. یکی از ناشران شرکت کننده در نمایشگاه فرانکفورت نشر شب‌آویز است که امسال 480 عنوان کتاب ویژه کودک و نوجوانان ارائه کرده است. فریده خلطبری، مدیر این بنگاه انتشاراتی، در گفتگوی با شهرام میریان، همکار ما در آلمان، ابتدا از حال و هوای آثار منتشر شده اش این طور گفته:
طی این 33 سالی که از فعالیت شب‌آویز میگذره، من غیر از ادبیات داستانی کودکان کتاب دیگه‌ای برای بچه‌ها منتشر نکردم. داستان‌هایی است که نویسنده‌های امروز مطرح کشورمون نوشتند و حال و هوای روز کشورمون رو نشون میده. تمام کتاب‌ها طبعاً به زبان فارسی منتشر شده، منتها کل کتاب‌هایی که در غرفه دارم ترجمه انگلیسی دارن. خودم هم گاهی که فرصت باشه می‌نویسم، ولی بیشتر نوشته های من در حقیقت ملهم از زندگی روزمره خودمه و اتفاقایی که بر خودم میفته و البته گهگاهی هم بازنویسی بعضی از آثار کهنه که باز به نوعی ارتباط پیدا کرده با یک رویداد زندگی خودم. همه میدونن که شب‌آویز هیچ کتابی رو بدون رعایت قانون کپی‌رایت منتشر نمی‌کنه. کتابام به زبان‌های بسیار زیادی ترجمه شده.
خانم خلطبری، حتی 4 سال پیش یکی از آثار شما جزء کتاب‌های برتر آلمان شناخته شد.
بله بله، یکی از کتاب هام به اسم کالسکه جزء 5 کتاب برتر آلمان انتخاب شد.
علاوه بر نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت، نشر شب‌آویز طی سال گذشته آیا در نمایشگاه‌های دیگری هم شرکت کرد؟
بله، نمایشگاه بولونیای ایتالیا رو خب هر سال میرم و سفری هم به نمایشگاه مسکو داشتم. منتها خب اینا نمایشگاه‌هایی که گذری اند برام. من یعنی من هر سال سعی می‌کنم بولونیا و فرانکفورت رو به طور دائم برم و غیر از اون در سال 1 بار یا 2 بار نمایشگاه‌های دیگر رو شرکت می‌کنم، ببینم بازارا در دنیا چجوریه. مثلا سال قبلش شانگهای بودم. در حقیقت نمایشگاه اصلی همچنان فرانکفورت و بولونیا برای خود من.
خانم خلطبری، نشر مستقل شب‌آویز در تهران طی 33 سال اخیر جوایز بسیاری هم در زمینه‌های گوناگون دریافت کرده. ممکنه بگین شمار این جوایز چقدر هست؟
خیلی سوال مشکلیه، نمیتونم جواب بدم. یعنی دیوارای دفتر کارمون و تمام سالن‌های ساختمونمون جایی برای گذاشتن دیپلم افتخار و لوح‌هایی که شب‌آویز تو این سال‌ها گرفته نداره. یعنی شما یه موقع به دفتر ما تو تهران مراجعه بکنین، از طبقه همکف که برین تا طبقه سوم، تمام دیوارها رو لوح‌هایی که ما گرفتیم و جوایزی که شب‌آویز گرفته پر کرده و جای خالی دیگه رو دیوارا نیست. حتی ویترینامون پره.
و پرسش آخر خانم خلعت‌بری، نشر مستقلی مثل شباویز با چه مسائل و مشکلاتی در ایران روبروست؟
اگه بخوام بگم که واقعا به قول معروف میگن مثنوی هفتاد من کاغذ